چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. ایران به خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا واکنش نشان داد. گروه بین‌المللی بحران می‌گوید وضع تحریم علیه ایران رفتارهای منطقه‌ای این کشور را تغییر نخواهد داد. و اسرائیل قتل جمال خاشقجی را تقبیح کرد. علی کاردور معاون وزیر نفت در واکنش به اعلام خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌گوید نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه اعلام کرد که 8 کشور جهان مشمول معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. آقای کاردور می‌گوید هنوز مشخص نیست که این کشورها به شکل موقتی معاف شدند یا به شکل دائمی. معاون وزیر نفت همچنین مدعی است که آمریکا وضعیت بازار را می‌داند و متوجه است که نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه مجدداً اجرایی خواهند شد و آمریکا هنوز دادن معافیت به مشتریان نفت ایران را تایید نکرده است. از دیگر سو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک یادداشت رسمی به وزرای امور خارجه، خزانه داری و انرژی کشورش اطمینان داده که نفت در بازار جهانی به اندازه کافی وجود دارد و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری بر بازار جهانی نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز نیز از رسیدن تولید نفت اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز خبر داده که بالاترین سطح در 2 سال گذشته است. همه اینها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته که آمریکا نمیتونه فروش نفت ایران رو قطع کنه و افزوده که مردم ایران از دست آمریکا عصبانی هستند، نه از دست دولت و نظام خودشان. گفتگویی رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
در مورد بازار جهانی نفت در حال حاضر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 دغدغه بزرگ داشت. اولا اینکه تحریم‌ها رو بر ایران اعمال بکنه و دوم اینکه اعمال این تحریم باعث نشه که قیمت نفت به شدت افزایش پیدا بکنه و مصرف کنندگان آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا قیمت بنزین رو بالا احساس بکنن و این به زیان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا تمام بشه. در مورد این هدف آقای ترامپ موفق شده، چون از یک ماه پیش به این طرف قیمت هر بشکه نفت حدود 10 دلار کاهش پیدا کرده و در بازار جهانی نفت هم نفت به اندازه کافی هست. تولید کنندگان اوپک نفت خودشون رو به بالاترین سطح از سال 2016 به این طرف رسوندند و بنابراین قطع صادرات نفتی ایران زیانی بر بازار جهانی نفت وارد نمی‌کنه. و نکته دیگه این که در مورد صحبت‌های آقای روحانی، به هر حال مسلماً مردم ایران از این وضعیت نگران هستند و عامل این وضعیت رو هم در شرایط کنونی بیشتر دولت ایران میدونند، چون ایران هست که در وضعیتی خودش رو قرار داده که مدام از 40 سال پیش یک کشور عادی نیست و مدام زیر تحریم‌های بین‌المللی هست و به همین علت هست که مردم در حال حاضر از این شرایط خسته شدند و انتظار دارند که ایران تبدیل بشه به یک کشور عادی در صحنه جهانی.
آقای خاوند، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه که هدف واشنگتن از تحریم نفتی علیه ایران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است و نه آسیب رساندن به متحدان ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگه یک روزنامه هندی به نام اکونومیک تایمز نوشته که آمریکا موافقت کلی کرده که شرکت‌های نفتی هند تا ماه مارس، یعنی حدود 5 ماه دیگه، به خرید نفت از ایران به همین میزان فعلی ادامه بدن. با توجه به اینکه رسیدن نفت ایران به 0 تقاضای رئیس جمهوری آمریکا بود، حالا با موافقت در یه همچین سطحی، شما تصور میکنید که آمریکا تعدیلی در افکارش ایجاد شده و در تقاضاش؟
به نظر من از حدود چند هفته پیش ما شاهد یک نوع انعطاف هستیم که یک دلیلش همونطور که عرض کردم انتخابات میان دوره ای آمریکاست که چند روز دیگه برگزار میشه و برای ترامپ خیلی خیلی اهمیت داره، هم برای 2 سال آینده ریاست جمهوریش و هم برای انتخاب مجددش در سال 2020. و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا که به هر حال کشور پراگماتیکی هست به خوبی میدونه، به خصوص آقای ترامپ بعد از 2 سال اقامت در کاخ سفید، که نوعی انعطاف لازمه، چون متحدین آمریکا و خیلی از کشورهای دنیا از اینکه ایالات متحده آمریکا فشار زیادی رو بر اونها وارد بکنه، چه در رابطه با نفت، چه در رابطه با دلار و چه در رابطه با سویفت و مسائل دیگه، مسلما نگران میشن. و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا همزمان با اعمال تحریم علیه ایران میخواد به متحدین خودش هم این پیام رو مخابره کنه که ایالات متحده قائل به انجام انعطاف‌هایی هم هست و انعطاف‌هایی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم از این گرایش سرچشمه میگیره.
آقای خواننده، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا هم همه اینها روز چهارشنبه اتفاق افتاده. او هم در یک گفتگوی رادیویی گفته که ایران هم اکنون درد ناشی از تحریم‌های آمریکا را احساس می‌کند و این درد از هفته آینده روز دوشنبه که تحریم‌ها علیه صادرات نفت این کشور آغاز میشه افزایش پیدا خواهد کرد. اون گفته که بسیاری از شرکت‌های اروپایی هرچند که کشورهاشون با ماندن در برجام موافقت کردند، اما از جمله آلمانی‌ها از ایران رفتن و ایران رو ترک کردن و گفته که ما یه خواست ساده از ایران داریم و اون اینه که جمهوری اسلامی مثل کشور نرمال رفتار کنه تا بهشون اجازه بدیم که به جامعه ملت‌ها بپیوندن، اما فعلا مجبوریم که به فشارمون ادامه بدیم. دیدگاه شما در مورد میزان فشاری که بر ایران خواهد اومد با توجه به گفته‌های مقامات ایرانی چه هست؟
ببینید، تا مرحله فعلی علاوه بر اتحادیه اروپا به رغم وعده و وعیدهایی که به ایران میده، ولی به هر حال خرید نفت از ایران رو به مقدار زیادی کاهش داده و شرکت‌های اروپایی هم خاک ایران رو ترک کردن، به جز شرکت‌های کوچک و متوسطی که در خاک آمریکا منافعی ندارن. حتی چین که در ظاهر متحد ایرانه به شدت روابط بانکی و پولی خودش رو با ایران کاهش داده. این رو میتونیم از مسئولین اتاق بازرگانی ایران بپرسیم که از جمله آقای عسکر اولادی که به این موضوع اشاره کردند. من شخصا فکر می‌کنم که البته تقلیل نفت ایران به صفر اونطوری که دولت ترامپ انتظار داشت امکان پذیر نیست برای کشوری که 15 مرز زمینی و دریایی داره، ولی به هر حال این احتمال وجود داره که حتی اگر الان هم این امکان پذیر نباشه به صفر البته نمیرسه، ولی در آغاز سال 2019 مسلما درجه تحریم ها و فشار تحریم ها علیه ایران بیشتر احساس میشه و بیشتر ایالات متحده آمریکا بر این نکته تکیه میکنه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، که در خصوص دور دوم تحریم‌های آمریکا میگفت و در خصوص اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک یادداشت رسمی به وزرای امور خارجه، خزانه‌داری و انرژی آمریکا اطمینان داده که نفت در بازار جهانی به اندازه کافی وجود داره و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری بر بازار جهانی نخواهد داشت. از دیگر سو مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که نمیشه نفت ایران رو تحریم کرد. در اصل این موضوع رو آقای روحانی هم در صحبت‌هاشون اشاره بهش کرده بودند. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم بشنویم در همین ارتباط. گروه بین المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود میگوید وضع تحریم‌های سفت و سخت فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را تغییر نخواهد داد و حتی ممکن است آنها را بیشتر کند. در این گزارش به دولت دونالد ترامپ پیشنهاد شده که به جای وضع تحریم نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران را به رسمیت بشناسد و همچنین به جمهوری اسلامی نیز پیشنهاد شده که از اقداماتی که کشورهای همسایه و دیگران خصمانه می‌دانند دست بردارد. گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود به تفصیل بررسی کرده است که چگونه در 14 گذشته وضعیت اقتصادی ایران بر سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ایش بی‌تأثیر بوده است. این گروه امنیت منطقه را در گروان دانسته که آمریکا به ایران تضمین‌های امنیتی قابل اتکا بدهد و ایران نیز به گروه‌های تحت حمایتش اجازه دهد تا منطبق با سیستم سیاسی کشورهایشان رفتار کنند و همچنین گسترش برنامه موشک‌های بالستیکی‌اش را نیز متوقف کند. گروه بین‌المللی بحران سازمانی غیر دولتی است که در جهت پیشگیری از جنگ و تغییر سیاست‌های کشورها در جهت ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر فعالیت میکند. از دیگر سو روسیه، هند و ایران در صددند طرح ایجاد مسیر جدید تجاری که رسانه‌ها آن را جایگزینی برای کانال سوئز خواندند را به ثمر برسانند. هند و روسیه تأکید کردند که تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این طرح نخواهد گذاشت. بیشتر بشنویم در گزارشی که آنا رایسکایا از اوکراین برای ما ارسال کرده.
مسیر جدید حمل و نقل بین روسیه و هند در دستور کار مذاکرات رئیس جمهور روسیه طی سفر ماه گذشته وی به هند بود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در پی رایزنی های اخیر کارشناسان دو کشور، دولت هند اعلام کرد 23 نوامبر، 2 آذر ماه، مقامات روسیه، هند و ایران درباره شرایط راه‌اندازی مسیر جدید حمل و نقل بین روسیه و هند از طریق ایران مذاکره خواهند کرد. در این بیانیه آمده که هند در تلاش است بندر چابهار و توسعه خطوط ریلی منتهی به این بندر را پیگیری کند. روسیه نیز تأکید کرده بی توجه به تحریم‌های آمریکا همکاری با ایران را توسعه می‌دهد. میخائیل دیلگین، کارشناس مسائل اقتصادی، این طرح را سودمند و به نفع همه طرف‌های آن می‌داند.
مذاکره بین سه کشور برای ایجاد مسیر جدید تجاری سال هاست که ادامه دارد و این در حالی است که عملی کردن این طرح طولی نخواهد کشید، زیرا تکمیل مسیر هند به شمال روسیه از طریق ایران عملا نیاز به ساخت و ساز ندارد و حتی نبود راه آهن مدرن در ایران با قابلیت‌های جاده‌ای این کشور قابل جبران است. در نتیجه برای راه اندازی این پروژه سه کشور صرفاً باید با استفاده از بندرها و راه آهن و جاده‌های موجود روند حمل و نقل و تبادل اطلاعات را یک پارچه کنند. البته رقابت این طرح با کانال سوئز بزرگ نمایی است. انتظار می رود در مرحله اول سالی تا 30 میلیون تن کالا از مسیر جدید منتقل شود و این در حالی است که از کانال سوئز سالانه حدود 1 میلیارد تن کالا جابجا می شود. اما این مسیر تجاری خوبی است. هند در رقابت با چین نیاز فراوان به آن دارد و تمام هزینه های روسیه و ایران می تواند طی 5 تا 10 سال جبران شود.
ابتکار ایجاد مسیر جدید حمل و نقل بین هند و روسیه از طریق ایران به اوایل هزاره جدید میلادی باز می‌گردد و در بهار سال 2002 این طرح حتی رسماً افتتاح شده بود. اما چندی بعد تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حمل و نقل از این مسیر عملاً متوقف شد و تنها 2 سال پیش ضرورت احیای آن دوباره در قانون توجه قرار گرفت. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بار دیگر بر همکاری‌های لوجستیک روسیه، هند و ایران سایه انداخت. الیگ ویوگین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است فشار آمریکا مانع طرح مشترک جدید روسیه، هند و ایران نخواهد شد.
البته تحریم ایران از سوی آمریکا یک چالش است، اما با توجه به مخالفت روسیه و بیمیلی هند نسبت به پیروی از این سیاست، بعید از تحریم ها مانع طرح‌های مشترک سه کشور شود. چین و هند برای پیگیری مسیرهای جدید حمل و نقل سرمایه کافی دارند و روسیه نیز برای تقویت موقعیت بین‌المللی‌اش و مقابله با نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا بر این منطقه وسیع سعی می‌کند مثلث راهبردی با هند و ایران ایجاد کند.
ترانزیت بین‌المللی از مسیر کنونی شمال اروپا به اقیانوس هند حدود 45 روز زمان نیاز دارد. انتظار می رود با تکمیل کوریدور شمال جنوب این زمان 21 روز کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بخش از این کوریدور که قرار است بندر هندی مومبای را به سن پترزبورگ روسیه متصل کند، بیش از 7200 کیلومتر طول دارد و می تواند در مقایسه با کانال سوئز زمان و هزینه های حمل و نقل را تا 40% کاهش دهد. تقریبا کل این کوریدور به استثنای قطعه راه آهن رشت استرا آماده است و چندی پیش مقامات ایرانی اعلام کردند راه آهن قزوین رشت در نیمه دوم سال جاری راه اندازی خواهد شد. این خط راه آهن در کنار خطوطی که بندر چابهار را به افغانستان و آسیای میانه متصل می کند و راه آهنی که چین را از طریق ایران به اروپا وصل خواهد کرد، از اصلی ترین برنامه های ایران در افزایش سهم ترانزیتی و حمل و نقل جهانی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بیخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده دنبال کنید و اگر مایل به حضور در این برنامه هستید میتونید اعلام حضور کنید از طریق شماره هایی که در اختیارتون قرار میگیره یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام میتونید پیام خودتون، نظر خودتون رو بگذارید. سوژه این برنامه یا موضوع این برنامه درباره دور دوم تحریم هاست که از 14 آبان اجرایی میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟